هفته صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها از وقوع یک زلزله دیگر در هرات خبر می دهند. خبرگزاری رویترز و حواله مرکز تحقیقاتی زمینشناسی جرمنی گزارش می دهد که قوت این زلزله مانند زلزله مرگبار روز شنبه گذشته 6.3 درجه ریشتر بود و صبح امروز در 34 کیلومتری شمال شهر هرات رخ داده است. مرکز این زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین شناسایی شده است. اداره زمینشناسی آمریکا نیز تایید کرده که قوت این زلزله 6.3 درجه ریشتر بود. احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات و سخنگوی کمیسیون کمک با زلزله زدگان به رادیو آزادی گفت که هنوز کدام گزارش از تلفات جانی زلزله جدید دریافت نشده است.
تبالی در ولایت هرات و ساحای مختلف و ولسوالی‌های مختلف خبر نقصان جانی نداریم، البته نقصان مالی رسیده است.
زلزله روز شنبه که مرکز آن در ولسوالی زندجان هرات بود، تلفات سنگین جانی و مالی به مردم وارد کرد. سازمان صحی جهان میگوید که شمار تلفات این زلزله تا دیروز 1294 کشته و 1688 زخمی بود و 485 تن هم در ولسوالی زندجان مفقود الاثرند که با ادامه تلاش‌های جستجو و نجات شمار تلفات امکان دارد افزایش یابد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سلسله توزیع پاسپورت برای افغان‌ها در ازبکستان آغاز شده است. حافظ یا احمد، معاون سخنگوی این وزارت، ناوقت روز سه‌شنبه در شبکه اکس نوشت که این روند به تلاش اداره کنسولی وزارت خارجه، جنرال کنسولگری در ترمز و همکاری کشور میزبان ازبکستان آغاز شده است. در شماری از کشورهای جهان بسیاری از افغان‌ها شکایت دارند که به آنها پاسپورت جدید داده نمی‌شود و پاسپورت‌های کهنه هم در بدل مبلغ گزاف تمدید می شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در سلسله مسابقات جام جهانی در برابر تیم کشور میزبان هند به میدان می رود. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد، شام گذشته به رادیو آزادی گفت که آنها امیدوارند که تیم افغانستان در مسابقه امروز بدرخشد.
هرچند ما نتانستیم مسابقه اول جام جهانی را به نفع خود بازی کنیم، ولی بازم بازیکنهای تیم ملی آمادگی خود را گرفتن و مربیانشان هم رایشان در نقاطی که اینا کمی و کاستی داشتن کار کردن و توقع می رود که در مقابل تیم هندوستان یک بازی خوب داشته باشه.
بازی ساعت 1 بعد از ظهر با وقت کابل در دهلی نو آغاز می شود. بازی بعدی افغانستان در این جام جهانی روز یکشنبه در برابر انگلستان مدافع قهرمانی جهان خواهد بود. تیاره‌های جنگی اسرائیل روز سه‌شنبه نوار غزه را محله به محله بمباران کرد و ساختمان‌ها به ویرانه تبدیل شد. مردم مجبور شدند که برای خود مکان‌های امن جستجو کنند. نوار غزه بعد از اینکه شبه نظامیان گروه فلسطینی حماس روز شنبه به اسرائیل حمله کردند، اکنون به حملات تلافی جویانه اسرائیل روبروست. گروه های امدادرسان خواستار گشودن دهلیزهای ارسال کمک به غزه شدند و هشدار دادند که شفاخانه ها از اجساد و زخمیان پر شده است. آن سو اسرائیل بسیج قوای ذخیره خود را به 360 هزار سرباز افزایش داد، اما سوال اکنون این است که اسرائیل حمله زمینی خود بر غزه را آغاز خواهد کرد یا نه. تاکنون حدود 1900 تن در جنگ میان طرفین کشته شدند. و وزیر خارجه روسیه می خواهد که هفته آینده به چین سفر نماید و در مورد مسائل مختلف با مقامات چینی گفتگو کند. ماریا زخروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز سه‌شنبه گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، نیز مشغول آمادگی برای سفر به چین در آینده نزدیک است. خانم زخروفا گفته که سرگی لاوروف، وزیر خارجه، از دوشنبه تا چهارشنبه آینده در اجلاس یک کمربند یک راه اشتراک خواهد کرد. به گفته زخاروفا، لاوروف در این سفر با وانگ یی، همتای چیناییش، نیز در مورد شمار از موضوعات گفتگو خواهد کرد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، دوره که در صدر اخبار شنیدید، گزارش ها از وقوع یک زلزله دیگر در هرات خبر میدهند. خبرگزاری رویترز به حواله مرکز تحقیقاتی زمینشناسی جرمنی گزارش میدهد که قوت این زلزله مانند زلزله مرگبار روز شنبه گذشته 6.3 درجه ریشتر بود. اما معلومات جدیدی که ما دریافت کردیم میگوید که امروز یک زلزله به قوت 6.3 3 درجه ریختر رخ داده و با تعقیب آن دو پس لرزه به وقوع پیوسته است در شمال هرات. ظریف کریمی یکی از باشندگان هرات را با خود در خط تلفن داریم. کریمی صاحب سلامت باشین، صحتمند باشین، چطور هستین؟
سلام، وقت شما و وقت شنوندای شما بخیر باشه. تشکر.
خودتان فعلا در شهر هرات تشریف دارین؟
بله.
خب در شهر وضعیت چطور است؟ شب چطور سپری شد؟ گزارش ها میرسانه که زلزله ها بامداد بود.
دیروز ما شاید هیچ زلزله ای نبودیم، شبم با آرامی سپری شد، اما خوف و وحشت و ترس بر همه باشنده های هرات، هم در شهر هم در اطراف و ولی سوالی ها حاکم شده. با وجود این همه وضعیت ما کوشیدیم که بیرون بخوابیم. متاسفانه بگیم ساعت 5:03 به وقت محلی در هرات یک زلزله قوی اتفاق افتاد که تمام هرات به ویژه ولی سوالی های انجیل، رباط سنگی و زندجان به صورت بسیار قوی تکان داد. بر اساس اطلاعاتی که از بخش‌های اینترنتی ما به دست آوردیم، سرعت زلزله یا قوت زلزله 6.3 ریشتر بوده و مرکز از این مناطق سرحدی بین ولی‌سوالی رباط‌سنگی و ولی‌سوالی انجیل در منطقه سنجاب و بند بقرچر بوده و متاسفانه از ساحات هم اطلاعاتی که به دست آمده تمام منازل مسکونی تخریب شده، اما خوشبختانه تا هنوز از تلفاتی که در این مناطق اتفاق افتاده باشه خبری نیست و امیدوار هستیم که هیچ تلفات جانی نداشته باشه، چون بلا استثناء تمام مردم بیرون از خانه ها و اگر خانه هم نمانده باشه در داخل خیمه ها، در صحراها و دشت ها زندگی میکنن و در شهر هم متاسفانه مردم از چهار شبانه روز به این طرف داخل پارک ها و سرک ها و قسمت های بیرون از شهر که متصل به ولی‌سوالی و دشت ها هست، با برپا کردن خیمه و داخل موترها بسیار حالت رقتبار زندگی میکنن.
تشکر کریمی صاحب. امی مناطق را که شما نام بردین، چقدر از ولسوالی زندجان که مرکز زلزله قبلی زلزله روز شنبه بود فاصله داره؟
مناطقی که فعلا زلزله اتفاق افتاده یک مناطق کوبست و به نحوی بگیم بیشتر حالت بند است و متصل هست ولی سوالی انجیل و ولی سوالی رباط‌سنگی و قسمت های از ولی سوالی زندجان تشکیل میده. اما در زلزله اول که ساعت 5:03 به وقت محلی هرات اتفاق افتاد، نقطه اتصالی ولی سوالی رباط‌سنگی و انجیل بوده که بند بقرچر و ساحات سنجاب بوده، اما در پس لرزه های از او هم قسمت های از ولی‌سوالی انجیل و بند بقرچر که شامل ولی‌سوالی رباط‌سنگی میشه تکان داده و هم یک قسمتی از قصر شیرین ولی‌سوالی زندجان نیست تکان داده. اما زلزله اول که به قدرت 6.3 ریشتر بوده در سرحد ولی‌سوالی رباط‌سنگی و ولی‌سوالی انجیل بوده. دو زلزله دیگه با قدرت 5.1 ریشتر و 4.3 ریشتر مناطقی از مشترک زندجان و انجیل و رباط‌سنگی را تکان داده.
تشکر. سوال اخیر، وضعیت در شهر هرات چطور است؟ مردم هنوز هم در بیرون از خانه هستند، در خیابان ها و در بلوار ها؟ به شفاخانه مرکزی اطلاع دارین که به اونجا زخمی آورده شده یا آورده نشده؟
من قسمی که پیشتر گفتم از چهار شبانه روز به این طرف مردم در یک فضای وحشت و ترس بیرون از خانه ها زندگی میکنن. فقط یکی یا دو نفر از مردها جهت آوردن بعض از امکانات هر از گاهی به خانه سر میزنن و در پشت دروازه های خانه در بیرون از کوچه ها و سرک ها به خاطر نگهبانی و به خاطر عدم صدمه زدن و چور و چپال خانه های خود پاسبانی میکنن. دیگه بلا استثناء دیگه اعضای فامیل بیرون از شهر یا در
غذا چطور
و پارک ها و مساجد
غذا چطور تهیه میکنن، تدارک میکنن، پخت و پز چطور؟
متاسفانه کسی که توانش داره خوب، کسی که نداره مجبور است با امکانات بسیار ابتدایی اولیه زندگی خود سپری بکنه و بخش های مدد رسان هم بیشتر توجهشان بالای ساحاتی است که زلزله شدید بوده و خانه های مردم تخریب شده و تلفات انسانی زیاد داشته. در سطح شهر متاسفانه وضعیت هم به صورت استقرار است یا به حالت استقرار قرار گرفته و مردم هر از گاهی به خاطر ترس و وحشت مجبور میشن مکانهای که هستن تغییر موقعیت بدن، از سرک‌ها بیرون میشن و ساحات بیرون از شهر و دشت‌ها و کوه‌ها سپری شدن. متاسفانه بگیم که سیستم قضایی و بیداشتی هم به حد بسیار پایین آمده، امکانات شهری وجود نداره، تشناب و آب آشامیدنی و یا بسیار کم پیدا میشه، اگر مردمی که توانایی اقتصادی داره خریداری میکنن. در غیر از این صورت مردم با بسیار وحشت از مساجد آب آشامیدنی را با موتر و بعضی ساحاتی که زندگی میکنن انتقال میدن و وضعیت مجروحین هم در شفاخانه حوضوی هرات بسیار وخیم است و تعداد مجروحین هم به حد بالاست که تنها به شفاخانه حوضوی دولتی کفاف نمیکنه، شفاخانه خصوصی دست به کار شدن و فعلا سطح مجروحین هم بسیار بالا رفته و تعداد تلفات هم نسبت به روزهای گذشته بیشتر شده. هنوز هم آمار نهایی و دقیقی از تلفات انسانی وجود نداره، اما اطلاعاتی که دست داشت میشه گفته میشه که اولوش 3000 نفر تلفات جانی داشته که اکثریت از او اطفال، زنان و افراد کهنسال بودن که نتونستن خود از زیر آوارا در زمان زلزله بیرون بکشن و حتی در ساحات نایب رفی و بعضی از ولی سوالی ها از جمله زندجان یا و قریجات همجوار از او تلفات به حدی بالا بوده که در بعضی از قریجات کمتر از 15 نفر زنده مانده.
تشکر از معلومات شما. واقعا وضعیت در هرات و در ولسوالی های این ولایت رقتبار است. سازمان های جهانی هم کوشش میکنن که کمک ها را برسانن. شنوندگان عزیز، ظریف کریمی یکی از باشندگان هرات بود که با ما از وضعیت شهر و ولسوالی های این ولایت صحبت میکرد. گزارش ها میرسانه که بامداد امروز یک زلزله دیگر در هرات رخ داده به قوت 6.3 درجه ریختر که قوتش مانند زلزله مربار روز شنبه بوده و این زلزله امروز دو پس لرزه هم به قوتهای 4 و 5 درجه ریختر به دنبال داشته. اگرچه مقامات میگویند که هنوز گزارش از تلفات زلزله جدید به آنها نرسیده، ولی یک گزارش تازه که اکنون در دسترس ما قرار گرفت میگه که تا اکنون 40 زخمی از زلزله جدید به شفاخانه حوضوی هرات انتقال داده شدند. شنوندگان عزیز، جزئیات زلزله تازه در هرات را دنبال میکنیم در برنامه‌های بعدی، با ما باشین.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
دوستان عزیز، برمیگردیم به نشرات یادی رادیو آزادی. ساعت استودیو 7:13 صبح نشان میده. حکومت برطانیا میگه که از کسی که به دنبال تغییر سیاسی در افغانستان از طریق خشونت باشه حمایت نمیکنه. وزارت خارجه برطانیا روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفته که برای ارتقای صلح و ثبات در افغانستان ارائه کمک‌های بشردوستانه و مطرح کردن نگرانی‌های امنیتی هیچ بدیل جز تعامل با حکومت طالبان وجود نداره و این کار است که آنها انجام میدهند. در عین زمان این وزارت در یک اعلامیه دیگر از آزادی 4 شهروند برطانیایی که از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بودند استقبال و به دلیل تخلف آنان از قوانین افغانستان از حکومت طالبان عذرخواهی کرده است. حکومت طالبان تا کنون در مورد ابراز نظر نکرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت بریتانیا میگوید برای ارتقای صلح و ثبات ارائه حمایت‌های بشردوستانه اساسی به مردم افغانستان و رسیدگی بر نگرانی‌های مشترک در مورد امنیت هیچ جایگزین جز تعامل عملی با حکومت طالبان وجود ندارد و این کاری است که بریتانیا انجام می‌دهد. وزارت خارجه بریتانیا به روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفته است که از استفاده هیچ کس از جمله اتباع افغان از خاک بریتانیا برای برنامه‌ریزی، عضوگیری، تحریک یا تامین مالی تروریسم در افغانستان یا به دنبال تغییرات سیاسی از طریق خشونت حمایت نمی کند. اعلامیه افزوده که خشونت از هر نوعی که باشد به نفع افغانستان یا جامعه جهانی نیست. همچنان گفته شده که تغییرات سیاسی که از طریق خشونت مسلحانه یا تحریک خشونت انجام شود در قوانین بریتانیا جرم محسوب می شود. وزارت خارجه بریتانیا در این حال از رهایی 4 شهروند این کشور از بازداشت طالبان در افغانستان خبر داده و استقبال کرده. در بیانیه منتشر شده از این وزارت آمده که این افراد به اتهام نقض قوانین افغانستان بازداشت شده بودند. در بیانیه آمده که به نمایندگی از خانواده های 4 شهروند بریتانیا از حکومت طالبان به خاطر نقض هر گونه قوانین این کشور معذرت می خواهند، اما به گونه واضح گفته نشده که این افراد کدام قوانین افغانستان را نقض کردند و چه زمان و چگونه بازداشت شدند. نام های آنها نیز افشا نشده است. غوث جانباز دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی این مسئله را نوع حرکت دوگانه می خواند و می گوید از یک سو کشورها مسئله عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان را مطرح می کنند و از سوی دیگر حرف از تعامل می زنند. او به رادیو آزادی گفت
کشورهای مقتدر بین توافق غیر تحریری یا بگویم یک اجماع رسیدن که گویا در افغانستان از هیچ نوع گروهی که طریق خشونت بخواهی حاکمیت در افغانستان به دست بیاره حمایت نمی کنن. لیکن در این حال این حکومت ها متوجه این هم هستند که امی حاکمیت طالبا خودش از طریق خشونت به قدرت رسیده.
حکومت طالبان تاکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. حکومت طالبان که تاکنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، بارها خواهان تعامل کشورهای جهان شده است. تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد یک حکومت همشمول از جمله شرایط مهم جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان به شمار می رود. میرویس آشفته آگاه سیاسی با اشاره به عدم تساوی جنسیتی در افغانستان به رادیو آزادی گفت در حال حاضر زمینه های تعامل شفاف با حکومت طالبان وجود ندارد و نیاز است تا آنان زمینه تعامل را با کشورهای دیگر مساعد بسازند.
بر حاکمیت موجود است که از اینمی نابسامانی ها و ظلم و بیعدالتی بسیار مشهود دست بگیرد تا امکان تعامل و رفع تحریم ها برای کشورهای دیگه ممکن شود. در غیر او اگر کشورها معامله نکنند زمینه های قانونمند تعامل وجود ندارد.
اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان تامین و حقوق زنان مطابق شریعت اسلام داده شده است. گفتنی است که چند ماه پیش از این توبیاس ایلوود رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا که خواستار تعامل بیشتر با طالبان شده بود پس از واکنش ها در این مورد از مقامش استعفا کرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ایران روند ثبت نام پناهجویان افغان در این کشور را آغاز کرده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از عبدالله موبینی رئیس اداره ملی مهاجران در ایران نوشته که اکنون نزدیک به 1 میلیون اتباع افغانستان در این بخش ثبت نام کردند و به گفته او تا چند روز آینده توزیع کارت‌ها شروع می شود. این در حال است که قبل از این وزیر داخلی ایران گفته بود طبق یک برنامه تمام 5 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان را از ایران اخراج می کنند. اما شماره از مهاجران افغان در ایران به رادیو آزادی می گویند که تاکنون آنها ثبت و راجستر نشدند و با مشکلات زیادی روبرو هستند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
خبرگزاری رسمی دولتی ایران ایرنا روز یکشنبه به نقل از مسئولان اداره مهاجرت این کشور گزارش داده که نزدیک به 1 میلیون افغان که در ایران هستند و در بخش صدور کارت هویت، کارت بانکی و سیم کارت ثبت نام کرده و در چند روز آینده توزیع این سیم کارت ها با آنها آغاز می شود. عبدالله موبینی رئیس اداره ملی مهاجرین ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که بیش از 90% مهاجران در ایران را افغان ها تشکیل می دهند و به گفته او بزرگترین مشکل مهاجران افغان این است که هیچ کدام از آنها سند هویت مانند تذکره، پاسپورت و کارت ملی ندارند. او گفته است که هر فرد مهاجر دارای ابدک کد است که آنان این ابدک کد را پس از سپری کردن روند بایومتریک تبدیل به یک کد می کنند که بر مبنای آن برای هر فرد یک کارت بانکی و سیم کارت داده می شود.
هم مجوز اقامت، هم کارت شناسایی و هویت، هم تمام مشخصات این فرد به صورت بیومتریک در بانک اطلاعات وزارت کشور ثبت و درج و خیلی راحت جایگزین 12 نوع اوراق و برگه‌های دیگری میشه که ما تاکنون دادیم.
وی گفت که اکنون نزدیک به 1,000,000 اتباعی افغانستان در این بخش ثبت نام کردند و به گفته او تا چند روز آینده توزیع این کارت‌ها آغاز می شود. در همین حال شماری از مهاجرین افغان در ایران می گویند که آنان تا به حال در چنین روند ثبت نام نکردند و با آنان هم در این باره اطلاعی دادن نشده است. یکی از آنان که از گفتن نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت:
ما تا حالا ندیدیم که مهاجرین افغان دریافت کرده باشند همچون کارت‌های هوشمند، و شاید آنها از طریق همون ثبت نامایی که از قبل داشتن این 1,000,000 که ادعا کردن، آنها کارت‌های هوشمند برایشان ثبت کرده باشند.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که او و افغان‌های زیادی که به گونه غیر قانونی در ایران زندگی می‌کنند با مشکلات زیاد روبرو هستند.
ثبت نامم نکردیم، نامعلوم است، اما تو در حد شایعات است، اگه اوجه بری این طرف و طرف آدم هم میدوانند. کسایی که قانونی است نسبتا خوب است، مثال یک کارت خودشان گرفته میتونه، سیم کارت گرفته میتونه. ما خو از مجبوریت غیر قانونی آمدیم، واقعیتش دوچار مشکلات بسیار زیاد است، بخی افسرده شدیم، بخی از این کارش وقتش معلوم نیست، 15 ساعت یک دکان کار میکنیم، بس مشکلات است زیاد.
دولت ایران در حال تصمیم به توزیع کارت شناسایی و بانکی و سیم کارت را به پناهجویان افغان گرفته است که پیش از این احمد وحیدی وزیر داخله ایران گفته بود که مهاجران غیر قانونی افغان نباید در ایران زندگی کنند. این در حال است که اخیراً ویدیوهای منسوب به برخورد نامناسب برخی مردم ایران با افغانها از جمله در شهر اقبالیه این کشور به نشر رسیده است. در یکی از این ویدیوها دیده می شود که ظاهراً ایرانی ها به سوی خانه های افغان ها سنگ پرتاب کرده و آنان را با انواع مختلف برخوردشان مورد آزار و اذیت قرار دادند. پلیس ایران گفته که 19 تن را به اتهام حمله به خانه یک پناهجوی افغان در شهر اقبالیه بازداشت کرده است. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت روز شنبه گذشته در یک اعلامیه مشترک از پاکستان و دیگر کشورهای میزبان مهاجرین و پناهجویان افغانستان خواستند تا به حمایت از افغانهای آسیب پذیر ادامه دهند، چون به گفته این سازمانها آنان پس از بازگشت به افغانستان با تهدید احتمالی روبرو خواهند شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه جرمنی میگوید که متوقف ساختن کمک های بشری به سرزمین های فلسطینی کاملا یک اشتباه است. این در حال است که نهادهای خیریه خواستار ایجاد یک دهلیز بشری به نوار غزه شدند بعد از آن که روز شنبه جنگجویان فلسطینی حماس بر اسرائیل حمله کردند. جنگ در این منطقه آغاز شد و تا کنون 1,900 تن از طرفین کشته شدند. آرش هماین با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
آنالینا بایرباک وزیر امور خارجه جرمنی روز سه‌شنبه در آستانه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای حل اختلافات در مورد ادامه ارائه کمک‌های بشری با فلسطینی‌ها گفت که در سایه تشدید خشونت‌های اخیر متوقف ساختن کمک‌های بشری حیاتی و مردم ملکی یک امر کاملا اشتباه است. بر اساس خبرگزاری رویترز خانم بایرباک همچنان گفته که ده‌ها هزار تن از جمله بسیاری از کودکان در سرزمین‌های فلسطین برای غذا، آب و ادویه به کمک‌های بشری اتحادیه اروپا وابسته هستند. این در حال است که بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس شفاخانه‌ها مملو از زخمی‌ها شده و اسرائیل ورود مواد غذایی، سوخت و ادویه را به نوار غزه متوقف ساخته است. تنها راه باقی مانده از طریق مصر نیز روز سه‌شنبه پس از حمله هوایی در نزدیک گذرگاه سرحدی بسته شد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، تیارات جنگی اسرائیل روز سه‌شنبه نوار غزه را محله به محله بمباردمان کرده و ساختمان‌ها را به ویرانه تبدیل کردند. مردم در تکاپو شدند تا یک محل امن را در این منطقه کوچک و محاصره شده پیدا کنند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اردوی اسرائیل دیروز اعلام کرد که حملات بر نوار غزه منجر به کشته شدن چندین تن از رهبران ارشد گروه اسلامگرا حماس شده است. گفته می شود که جواد ابو شمله وزیر اقتصاد حماس در زمره کسانی است که در نتیجه حملات دیروز اسرائیل کشته شدند. حماس در سال 2007 میلادی با زور کنترل نوار غزه را به دست گرفت و از آن زمان تا اکنون در این منطقه باریک به طول 40 کیلومتر که بین اسرائیل، مصر و بحیره مدیترانه موقعیت دارد، به حیث حزب حاکم بالفعل عمل می کند. حدود 2.3 میلیون تن در نوار غزه که توسط حماس اداره می شود زندگی می کنند. جنگ در این منطقه روز شنبه پس از تهاجم غافلگیر کننده جنگجویان حماس بر اسرائیل آغاز شد. اسرائیل تعهد کرده که از این حمله غافلگیر کننده حماس انتقام خواهد گرفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حدود یک سال از من آموزش دختران در پوهنتون ها میگذرد. در میان محصلان هزاران دختر هم شاملند که در سال اخیر پوهنتون قرار داشتند و برای فراغت لحظه شماری میکردند. حالا این دختران میگویند که بی سرنوشتی باعث شده که دشوارترین شب و روز زندگی خود را سپری کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
همه روزه ترس و وهم ما این بود که تو نشده خبر بگویه که دروازه های دانشگاه برای دخترها بسته.
رزما فاروقی 22 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یک تن از محصلین سال 4 طب معالجوی در ولایت پروان است که با بسته شدن دانشگاه ها برای دختران از ادامه تحصیل محروم شده و حالا در بی سرنوشتی به سر میبرد. او میگوید که دوره مکتب را با مشکلات زیاد به پایان رسانیده و در جریان رفتن به پوهنتون با مشکلات زیادی مبارزه کرده است.
تا صنف 12 من خودم اول نمره فارغ شدم، بی اندازه علاقه به درس داشتم با ممانعت هایی که در سر راه ما بود. تا صنف 7 گرفتم، مشوره برازی شد که باید من دوباره مکتب نرم. میگفتن اینمی بسش است. با هم مشکلات مقابله کردم. وقتی که از مشکلاتم یادآوری میکنم واقعا گلوی ما بغض میگیره.
رزما فاروقی در ادامه بیشتر میگوید.
چیزی را که به مشکل به دست بیاری او را از دست دادنش بی اندازه برادم سخت می باشه. در خبرها شنیدم که دروازه دانشگاه ها تمرسانی برای دخترها بسته شد. باور بکنین 3 شب 3 روز من هیچ خواب نداشتم، اصلا هیچ چیز نخورده بودم، وضعیتم بی اندازه خراب بود. منتظر امرسانی بودیم که امرسانی تا حال دوام کرده. دروازه دانشگاه برای ما بسته است، از درس تحصیل محروم هستیم.
بنفش احمدی 23 ساله باشنده ناحیه نهم شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از معاصلین است که در یک پوهنتون خصوصی در این ولایت در سمستر نهم در رشته طب معالجوی قرار داشت، اما پس از بسته شدن پوهنتون ها برای دختران از ادامه تحصیل محروم شده است.
بسته شدن دانشگاه تمام آرزوهای من به هم زد. خیلی ناراحت و غمگین بودم. همیشه فکر میکردم که چی میشه، دوباره دانشگاه باز میشه نمیشه. اما هر سینه باشه امید دارم که بالاخره 10 سال بعد 5 سال بعد انشالله باز میشه.
طالبان در اواخر سال گذشته میلادی به اساس فرمان ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان پوهنتون ها را برای دختران بسته کردند و زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی و غیر دولتی در افغانستان منع کردند. طالبان همچنان رفتن زنان به پارک های تفریحی و حمام های زنانه را ممنوع کردند. آرایشگاه های زنانه نیز اخیرا به دستور طالبان در افغانستان بسته شدند. سال گذشته اتحادیه پوهنتون های خصوصی افغانستان اعلام کرده بودند که 190 هزار تن از دانشجویان در پوهنتون و مؤسسات تحصیلی خصوصی مصروف آموزش هستند که از این میان 37% آن را دختران تشکیل می دادند که حالا از ادامه تحصیل محروم شدند. مریم سعیدی استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان در ولایت پروان می گوید که بسته ماندن دانشگاه ها بر روی دختران یک ضربه بزرگ بر نیمی از پیکره جامعه است.
بسته ماندن در به دانشگاه ها به مدت نامعلوم و طولانی برای محصلین و دانشجویان اوناس ما باعث شده که این دانشجویان در یک سرنوشت مبهم و نامعلوم قرار بگیرند. از طرف دیگه این دانشجویان نمیتونند اسناد تحصیلیشون را به دست بیارند و وارد بازار کار شوند، در حالی که ما شدیداً به کادر صحی و دکتران زن در بخش های مختلف در ولایات مختلف و در ولسوالی های مختلف نیاز داریم.
خانم سعیدی در ادامه بیشتر میگوید.
خواستم از جامعه جهانی همچنان این است که به جای گزارشات و پیام‌های سمبولیک از آدرس جامعه جهانی به هر نحو ممکن حکومت امارت اسلامی را وادار بسازه که زنان را به عنوان نیم از پیکر جامعه بتونن حقوق اساسی شرعی از جمله حق آموزش، کار و تحصیل برشون تامین بکنه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت استودیو 7:30 صبح نشان میده. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. گزارش های تازه می رساند که 55 زخمی و 1 فوتی از زلزله جدیدی که بامداد امروز در هرات رخ داد به شفاخانه حوزوی انتقال داده شدند. خبرگزاری رویترز به حواله مرکز تحقیقاتی زمینشناسی جرمنی گزارش داد که قوت این زلزله مانند زلزله مرگبار روز شنبه گذشته 6.3 درجه ریشتر بود و صبح امروز در 34 کیلومتری شمال هرات رخ داده است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که سلسله توزیع پاسپورت برای افغان‌ها در ازبکستان آغاز شده است. تیم کرکت افغانستان امروز در سلسله مسابقات جام جهانی در برابر تیم کشور میزبان هند به میدان می‌رود. طیاره‌های جنگی اسرائیل روز سه‌شنبه نوار غزه را محله به محله بمباران کرد و ساختمان‌ها با ویرانه تبدیل شد. مردم مجبور شدند که برای خود مکان‌های امن جستجو کنند. نوار غزه بعد از اینکه شبه نظامیان گروه فلسطینی حماس روز شنبه به اسرائیل حمله کردند، اکنون به حملات تلافی جویانه اسرائیل روبروست. و وزیر خارجه روسیه می‌خواهد که هفته آینده به چین سفر نماید و در مورد مسائل مختلف با مقامات چینایی گفتگو کند. ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور نیز مشغول آمادگی برای سفر به چین در آینده نزدیک است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، امید است که صحت و سلامت باشید.
رژیم سقوط کرد، 2 ماه کامل نان پاق کت چگمی برای بچه هایم دادیم.
صدای یک تن از زنان افغانی را شنیدید که در شهر کابل مصروف بولانی فروشی است. او میگوید در زمان حکومت جمهوریت رستورانت کوچک داشت، اما حالا مجبور شده است که بر روی سرک بولانی بفروشد. وضعیت آن در زنانی که زمینه کار برایشان مساعد نیست و کسی دیگری هم برای کار ندارن از چی قرار است؟
میال قدیم یک روزای سخت سپری میکنیم که خود خداوند میفهمد ما چی روزگار میبینیم.
امروز در همین باره بحث میکنیم، با ما باشید. دوستان شنونده، زمانی که طالبان برای بار دوم در افغانستان به قدرت رسیدن، یک بار دیگر محدودیت ها و قانون حکومتداری دور اول خود را بر زنان و دختران این کشور تحمیل کردند. زنان و دختران از تحصیل منع شدند. در مورد کار کردنشان محدودیت وضع شد. سفر کردن زنان مشکل شد. مکانهای تفریحی و کلبهای ورزشی برای آنان مسدود شد که در این میان آن در زنانی که بیوه و بی‌بضاعت و نانآور نداشتند بیشتر از دیگران با مشکل مواجه شدند. این زنان میگویند قبلاً که آنها مصروف کار بودند می توانستند لقمه‌نانی برای اولاد یتیم خود فراهم کنند. یکی از این زنانی که مسئولیت اولادهایش را بر عهده دارد میگوید 7 سال قبل شوهر خود را از دست داده است، ولی در این مدت رستورانت کوچکی داشت که انواع غذاهای افغانی تهیه کرده و به فروش می رساند. اما او میگوید که طالبان رستورانت او را بسته کردند که حالا این زن در یکی از نقاط شهر کابل کراچی بولانی پزی گذاشته و کار می کند. او که از ترس و حراس طالبان که مبادا دستش را از کار بگیرند اسم و آدرس خود را ذکر نکرد، ولی درد دل و مشکلات زندگی خود را با ما چنین شریک ساخت.
در زمانی که طالبان نوامده بود نان پاق میگرفتم نمناکش میکردم به خدا برای بچه هایم دادیم. زمانی که رژیم سقوط کرد 2 ماه ما سپری کردیم نان چکنی به طفلم میدادم. آلی هم یاد میکنن، بچه هم یاد میکنن، میگه مامان چی روزی بود که 2 ماه کامل نان چکنی رو دادیم، نان پاق کت چگنی. باز یک غرفه را 4-5 هزار روپه قرض کردم، غرفه گرفتم. از غرفه از سوپ شروع کردم، مثلا خرج خانه ما پوره میکرد، مثلا خرج اولادم اینا، کم کم به کمک های دوستا بسلا. باز غرفه هم نشد، حساب شاروالی کرایه خواست، باز دیدم که کرایه چیزش بالاست، هزینهش بالاست، کرایه دادن نمیتونم، باز غرفه را هم جمع کردم. باز یک مدت بیکار بودم، در خانه‌های مردم شروع به اصطلاح کارهای خانگی انجام میدادم. از اون دیگه که کم پیسه درستم اومد، باز یک کراچی یک گرفتم، همی حدود 7-8 ماه میشه که همی کار بولانی رو پس دوباره شروع کردم. خدا رو شکر اینه 3-4 نفر هستن همراهیم کار میکنن، معاششان میتم. 2 تا بچه هایی هستن زیر سن، مثلا 16 ساله و 17 ساله رو میتو زیر دستم گرفتیم، به خاطر شرایطی که پیش اومده نمیتونم سن بالا رو بگیرم. باز یک 2 تا خانم های دیگه هم هستن، اونا هم برام کار میکنن. امروی خودم 5 نفر هستیم دمی حساب یک کراچی هست که کار میکنیم.
از این زن پرسیدیم که مواد پخت و پز بولونی را چگونه تهیه میکند و آیا همه کارش را در همین روی سرک انجام میدهد یا خیر؟ وی در این مورد گفت
بولانی موادایش کلا داخل خانه درست میکنیم، خمیرش هم موادش هم میکس میکنیم، گندنه را ریزه میکنیم، میشویم، یک مواد کامل ایجا تیار میاریم، پخته کردنش ایجا در پیش روی مردم پخته میکنیم، میان گرم گرم میبرم. دانه 20 روپه میفروشیم، 1.5 دانه 200 دانه فروشات ما هست. خب فکر بکن که یک گداییگر دیگه یک مثل ما، یعنی 4 نفر دیگه هم به چیز تعداد گداییگر ها اضافه میشه. تربوز آوردیم، هم آوردیم، کیلا آوردیم، دیگه نمی کیله فروشی کردیم، هم فروختیم، تربوز آوردیم، بولانی منتو فروختیم، سوپ فروختیم، یقنی فروختیم، بیم رقمی به هر رقم زندگی ما چلاندیم.
این زن گفت از روی مجبوریت به این کار رو آورده است. به گفته وی بعد از کار زمانی که به خانه می رود از خستگی و زلگی بیش از حد حوصله درس خواندن با اولادهایش را ندارد و نمی تواند آنها را در درس های مکتبشان کمک و رهنمایی بکند.
مجبوریت است، یعنی شو که میرم اموجه خانه که میرم یک لقمه نان نمیتونم بخورم از دست خستگی، یعنی همه تو میفتم دیگه، سر از پای نمیشناسم تا صبح. صبح باز دوباره 5 صبح باز بخی دکار شروع کن تا ساعت 9 بجی شو، یعنی میرم اصلا 1 ساعت فرصت نمیشه که بشینم کتم بچیم درس کمکش کنم. ایتا در یک وضعیت هستیم. بسیار جمهوریت بود، خوب بود. باز نو شروع کرده بودم به کار که قرنطینه آمد. باز یک مقدار قرضدار شدم که نمالی من قرضداری تابال مانده از زمان قرنطینه تالی. دیگه امور تابال تمام نکردیم که باز دوباره دست به بولانی زدیم. که به خدا باور بکن که یعنی از ترس لرزی هم زندگی رو پیش میبرم، روزانه میگه کار میکنم که این آلیه قرض دارم گیرم میکنه، دیگه قرض دارم گیر میکنه، چی جوابشو ندارد. اما قیم میشه که خرج خانه و به زور پوره میکنم که یکان قرض دارم ببینه جواب از وارم چی بتم. زنای هستن میاین در پیش من کار میکنم، حتی اینمی یک بولونی گیره که در دست گرفته نمیتونن، این یک هفته که کار کده کامل یاد گرفتن، برای خودشان رفتن دیگه کراچی واس کردن. امال شاگرد خودم آمدن چند جای شاگردای خودم کراچی واس کردن، کراچی بولونی پزی گرفتن برای خودشان کار میکنن در این منطقه. من زنی رو میگم گرفتیم که ده حد صفر بوده، هیچی رو بلد نبوده، یاد گرفت از زیر دستم، ولی رفته برای خودش کار درست کرده. از سرمایه صفر به اصطلاح یک مقدار قرض کردیم، کار شروع کردم، کارم به اصطلاح با تجربه شدارم دیگه، تجربه 7 ساله را.
این زن از حکومت طالبان می خواهد که باید برای زنان نیازمند مثل او یک مکان مناسبی را مشخص بسازند تا آنان در آنجا کار کنند و مصارف اولاد یتیمشان را فراهم بسازند.
یک جایی را بگیرن برای ما، نه ای که مثلا بیان شخصا برای خودم، نه یک جایی را برای ما جور کنن، همینجا بگیرن دکان بگیرن یه چیزی که مثلا بتونم همین کارم گسترش بدم. دیگه کمک نمیخوایم، فقط یک کمک میخوایم که مثلا همین کارا کنم بتونم گسترش بدم، کارم از زیاد چیز کنم، زیاد کنم که یک تعداد زنایی هستن که میخواین کار کنن ولی کار نیست، از زمینی کار من برشان درست فراهم کنم که حداقل حداقل بتونم که 10 تا 20 تا هرچی که مثلا در توانم بود اینا رو زیر پوشش بگیرم. یعنی مثلا فکر بکن که از امی یک کار بولانی پزی که آلی فعلا من بولانی پزی میکنم 5 نفر در زیر پوشش کار من، 4-5 نفر در زیر پوشش هست. فکر بکن که ایره من گسترش بتونم که مثلا من تو از آشک از و گل آی خانومو این تمام اوسانجات و تنیر مروی کار بکنم، سکو که مثلا این کارگرای من شاید 5 برابر شود.
در میان تعداد از زنانی که قبلا در ادارات دولتی و غیر دولتی کار میکردن هم زنانی هستند که مسئولیت خرج و مصرف یک خانواده را به دوش دارند. ماری یکی از این زنان است و میگوید از زمانی که شوهرش فوت کرد او در یکی از ادارات به حیث خدمه کار میکرد و تا جایی میتوانست مصارف خود و اولادهایش را برابر کند، اما با آمدن طالبان در افغانستان او کارش را از دست داده که اکنون در حالت بد اقتصادی قرار دارد. بنابر گفته این زن کسی دیگری هم ندارد که برایش کمک کند، صرف شماره از همسایه ها برای او نان و بعضی چیزهای دیگری کمک میکنند.
بیکار شدیم دیگه میاله قد روزای سخت سپری میکنیم، یک روزای سخت که خود خداوند میفهمه که ما چی روزگارم میبینیم، که اولادای یک زن جوان در دنیا دیگه هیچ کس ندارم که دستمان بگیره. پشت کای مر چیز خواهش دارن که تو بی برای ما، تو که مادر تو که مادر تو که هیچ کار کده نمیتونم برشان، هیچ طرفشان سعی میکنم گریان میکنم که هیچ مخ کار کده نمیتونم، یگان خیر ببیننم و میارن نگان نان و چیز برمو میارن خیر ببینن، خب مگه مال قیمتی شده خرج مصرف هر کس از خودش ایلا پولا کده بتانه قیمتی از یک طرف غیر هم کنم بیکار شده. بسیاری مردم دگاه هم مثل ما را باری بیکار شده، ایران به دربار خودمان نمی چطور کنیم.
بسته شدن آرایشگاه ها در افغانستان هم تاثیر جدی روی زندگی زنان آرایشگر گذاشته است. برخی از این زنان آرایشگر که بیکار شدن وضعیت زندگیشان را پس از بیکاری برای ما گفتند. یکی از آرایشگران در شهر کابل که کارش را از دست داده است میگوید با بسته شدن آرایشگاه ها در افغانستان صدها زن بیکار شده و در وضعیت خرابی شب روز خود را سپری میکنند.
پدرم ریش سفید است، نمیتونه کار کنه، خواهر برادرم که هستند همیشان از نکده خورد هستند، اونا مصروف درس و تحصیلش هستند. وقتی که فرمان طالبا میخواستن صادر بکنن ما فکر کردیم شاید بلگونی ازی باشه که یک اختاریه باشه به خانما، فکر نمیکردیم که نان و روزی مردم از دهنشان میگیرن مردم دیگه هم به مشکلات دچار نسازن، چون یگانه منبع درآمد تمام فامیل ما اینمی بود و حالا خیلی به مشکلات دچار هستیم. بگذارک خانما با پای خود استاده شوند.
ممانعت بر کار زنان از سوی طالبان در کنار بیکاری باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنان مختل شدن کمک رسانی از سوی بعضی از مؤسسات به نیازمندان شده است. در رابطه با بیکاری زنان در افغانستان مصاحبه ای را با آقای ذبیح الله بها، استاد حقوق جزا و جرم شناسی و قبلا عامر دیپارتمنت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. آقای بها در آغاز سخنانش در مورد تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در افغانستان توضیح داده می گوید
تصمیم طالبان بر عدم کار کردن زنان در افغانستان خودش در حقیقت بزرگترین نقض حقوق انسانی است. زنان هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از مهم جامعه حق دارند در بدنه حکومت فعالیت داشته باشند، کار بکنند، اینا در ادارات ملکی غیر ملکی کار بکنن، این از حقوق اینا است، حقشان است، نیاز دارن، ضرورت دارن، باید کار بکنن، نباید کار صورت می گرفت که اونو مانع شد. طبعا تاثیرات منفی خود بالای زنها داره، از لحاظ روانی وقتی که زنها حضور خود در جامعه نمی بینند، در فعالیت های دولتی نمی بینند، طبعا بالاشان تاثیر داره، تاثیرات منفی خود داره، اینا رنج میشن، اینا خود کاملا منزعف فکر میکنن، خود بخشی از جامعه نمیدونن. وقتی که زنها از لحاظ روانی از لحاظ روحی راحت نباشن، آرام نباشن، شما یک محیط سالم خانواده نمیداشته باشین، شما یک فرزندهای سالم در خانواده تربیت نمیکنین، چون وقتی که مادر ناراحت بود، مادر نارام بود، مادر از لحاظ روانی خوب نبود، طبعا فرزندهاشم سالم به بار نمیه. این مشکلات خود داره، طبعا بدون مشکلات نیست، از هر لحاظ وضعیت زنها را خراب می سازه. ما شاید هستیم اکثریت زنهایی که در کار میکردن در افغانستان، اینا در کنار شوهرشان آمده بودن، اونا وقتی که شوهرشان هم کار میکرد، اینا هم در یکی از بخشای ادارات کار میکردن تا بتانند امو معیشت زندگی خود به صورت حداقلش تامین کرده باشند. یک نیاز بوده، یک ضرورت بوده، هیچ کدامی مثلا از شوق و ذوق نرفته که بره در یک جای ماموریت بکنه. حالا فرض بکنیم حالا اگر از شوق رفته باشه، باز هم حقش است، درس خوانده، تحصیل کرده، بخشی از جامعه است، انسان است، دوباره برای مردم خود خدمت بکنه، این حقش است. این مسئله وقتی که طالبان اینا را حس میکنن، هیچ امکان نداره که زنای افغانستان از لحاظ روانی تحت فشار تحت تاثیر قرار ندهن.
بله، خب شماری از این زنانی که بیکار شدن و هیچ سرپرست و یا مرد کار ندارن، میشه شما بگوین که از لحاظ اقتصادی زنان با کدام چالش ها و مشکلات مواجه شدن؟
طبعا برای خانمایی که سرپرست ندارن و اینا دستشان از کار گرفته میشه، زندگی خیلی سخت‌تر میشه، خیلی دشوار میشه. شما ببینید، فکر میکنم که افغانستان کشوری است که امروز بزرگترین یا بلندترین آمار بیوه‌زنا و یتیم‌ها را داره. بیوه‌زنایی که اکثریت مطلق از اینها شوهرشان یا سرپرستای خانواده‌شان در اینمی جنگ ها از دست دادن، در حملات انتحاری از دست دادن، در جنگ های داخلی از دست دادن، یعنی اکثریت از اینها به شهادت رسیدن در جنگ ها. حالا بین یک ارزیابی بکنیم وضعیت اقتصادی در افغانستان، شما میبینید همه که شاهد هستیم که در مجموع مردم افغانستان امروز در یک بحران بد اقتصادی قرار دارن. هر خانواده، هر کسی در تلاش ازی است که چطور میتونه خودش شب روز زندگی خود سپری بکنه، پیش ببره. یک خانمی که وقتی که شوهر خود از دست میده، بر از او دو تا سه تا حتی بیشتر از او اطفال یتیم میمانه، خانواده شوهرش هم در یک شرایط بد اقتصادی قرار داره که برش مشکل است که اینا را حمایت بکنه، سپورت بکنه. خانواده پدر و دختر هم در یک بحران بد اقتصادی قرار داره، برش مشکل است که دوباره بتونه از دختر خود، از عزمو یتیمای دختر خود حمایت بکنه، اونا رو پس دوباره در آغوش خود بگیره، بسیار مشکل است. خب این خانم میمونه در میدان، حالا چی کار باید بکنه؟ برای تگدی بکنه، در حالی که شما میبینید که تگدی رو همه جا زنه میدن و برای اینا وقتی که دستان از کار میگیره بدیل هم وجود نداره. یک بحران بسیار بسیار کلان است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است. این یتیم ها چطور تربیت میشن؟ مادر که تنها سرپرست برای این یتیم ها است، دستش هم از کار گرفته شده، مجبور است که طفلای خود روان میکنن به شار، اونا دست به کارهای شاخه میزنن و یا دست به تگدی میزنن طفلکا که یک لقمه نان پیدا بکنن شب روز، و اینمی طفل خورد مادر باید حمایت بکنه، به مادر نان پیدا بکنه، مادر سر به عنوان سرپرست در کنج خانه شیشته که از اینا نظارت بکنه. خب اینا دیگه از درس نیستن، از تعلیم نیستن، در یک محیط بسیار تند و خشن تربیت میشن. شما آینده را، آینده افغانستان را، نسل آینده را شما در چی میبینید؟ ما چطور یک کشور میداشته باشیم؟ یک کشور خشن، یک کشوری که اینمی نسل، یک نسل عقده‌ای تند که با هر نوع نابسامانی یا با هر نوع اونمو جرایم که در اجتماع هست اینا آشنایی دارن. اینا مجبور هستن، مجبور میشن وقتی که روز به روز اینا بزرگ شدن میرن، کلان شدن میرن، این طفلا مجبور میشن که
به خاطر رفع نیازمندیشان دست به هر کار بزنن، هر چیز از این اثر میذارن. این واقعا یک بحران بسیار کن است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است.
قسمی که ما از بسیاری زنانی که کار خود از دست دادن پرسیدیم، مثلا زنان آرایشگر و تعداد زنان دیگری گفتن که هرگاه کار ما کدام مشکلی داشت باید بر ما حکومت طالبان یک مقرری مد نظر میگرفتن تا ما خود به او عیار میساختیم، اما به طور قطعی ممانعتشان از کار کردن خیلی اونا را با مشکل مواجه ساخته. شما هم این گپ تایید میکنین؟
بله، ما شاهد هستیم که حکومت فعلی افغانستان، حکومت سرپرست فعلی یا نظام حاکم در افغانستان، نه تنها که دست خانم‌ها را از کار در نهادهای دولتی گرفتن، حتی از کاروبار شخصی هم که اونا میتونستن یک لقمه نان برای خانوادشان پیدا بکنن اونا را منع کردن. از جمله چنانچه اشاره کردین شما، آرایشگاه ما چند خانمی که از دوستا و آشنایا و اقارب است میشناسم که اینا بیوه هستن، هر کدام 3 طفل، 4 طفل، 2 طفل یتیمای برشان مانده. اینا در اینمی آرایشگاه ها کار میکردن، یک لقمه نان مقصد میآوردن برای همین فرزندایشان، یک زمینی کار برای از اینا مساعد بدارم این آرایشگاه. چنانچه که من حال امرشون گاهگاهی در تماس هستم، چون دوست هستم، واقعا در وضعیت بسیار بد هستم، در شرایط بسیار بد هستم. قسمی که من پیشتر گفتم که خانواده، مثلا خانواده شوهر یا خانواده پدر مادر هم نمیتونه اینا را حمایت بکنه، با مشکل بسیار جدی مواجه هستم، با چالش بسیار جدی مواجه هستم. یکاش حتی میگن اینا خودشون که نه تنها که امی فعالیت آرایشگری در شهرها بسته کردن، اینا مثلا آرایشگاهی رو ما داشتیم در شهرها که مثل یک دکان فعالیت داشتن در داخل شهر، حتی در داخل خانه ها امی فعالیت اینا منع کردن. ما با یک خانم که جمله اقارب است یک روز صحبت کردم، گفتم خب مشکل نیست، خیر است، میشه خودت کار بار خودت در داخل خانه خود شروع بکنی. و به اونا برای من گفتن که حتی صاحب خانه در خانه که ما به کرایه شیشتیم، مالک خانه اجازه فعالیت نمیده، منع میکنه که میگه طالب میه ما را میگیره. خب طبعا برای از اینا خیلی مشکل است، خیلی مشکل است. اینا طفلاشان مکتب میخوانن، حالا طفلاشان میرن در شهر گدایی میکنن، حالا او طفل معصومی که باید درست تربیت شوه، درس بخونه، یک آینده روشن داشته باشه، در یک طرف، از یک طرف که او پدر خود از دست داده، حالا باید بره همه چیز رها بکنه، بره یک لقمه نان پیدا بکنه بر خانوادشان. واقعا بسیار سخت است. من هیچ رایی نمیفهم، من هیچ نمیفهم که چی باید شود، چی باید بکنیم برای اینا. ای کاش برای اینا یک بدیل میداشن، ای کاش باشن اجازه میداد، میگفت برین شما خیر است، در داخل شهر کار نکنیم، برین در خانه خود کار بکنیم.
خب بعضی از زنانی که دستشون از کار گرفته شده و کسی دیگه هم ندارن برای کار، برای خود بعضی کارهای کوچک ساختن، مثل بولونی پزی، خیاطی، گلدوزی و بعضی حرفای دیگر. از نظر شما این کار میتونه در اقتصاد خانوادهشون یک کمکی کنه؟
کارهای کوچک را که مثلا خانم‌ها توانایش دارن، مثلا گلدوزی میکنن یا قسمی که شما پیشتر گفتین بلونی فروشی میکنن، خیلی مشکل است که بتونن برشان تامین معیشت بکنن. اکثر از این خانم‌ها زمانی در یک اداره کار میکردن، در کنار کاری که در یک اداره کار میکردن، در یک جای بودن، یک معاش ماهوار به دست میآوردن، باز اینا در پاریش هم اینمتر کارهای خصوصی را انجام میدادن، مثلا خیاطی میکردن، گلدوزی میکردن، یا آرایشگر بودن، و یا بولونی فروشی میکنن. بسیارا یک مقصد، یک در پالوی معاش ماهوار که میخواستن بگیرن که هم بتانه اونمو معیشتشان را تامین بکنه، حداقل زندگیشان را پیش ببره. خیلی مشکل است، خیلی برای اینا دشوار است حالا که بتانن زندگی را به مسئولت حداقلش نسبیش که با چالش کم مواجه باشه پیش ببرن. برای اینا خیلی سخت است که تنها از یک گلدوزی، خب شما ببینید، تصور بکنید چقدر خانم ما آمدیم از دستش از کار گرفتیم، برش اجازه کار نمیدیم، اجازه حضور در اجتماع نمیدیم، چقدر خانم گلدوز شود چقدر خانم بولانی فروش شوه، در حالی که معیشت مردم روز به روز پایین آمده است، مردم در یک لقمنان خود احتیاج است. دیگه اینا چطور یک بازار بر از اینا باشه؟ چطور یک مارکت باید باشه که اینا بتانن اینمی صنایع دستی خود را، امی کار را که فعالیت را که انجام میتنن، فعالیت اقتصادی را که به خود انجام میتن، این را بتانن در بازار به فروش برسنن تا از طریق از او تامین معیشت بکنن. خیلی دشوار است، برای اینا خیلی مشکل است.
آقای ذبیح الله بها، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان، از حضورتان و برنامه زن و زندگی تشکر می‌کنیم. ممنونتان. برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 میلادی شماری از زنان وظایفشان را از دست دادند. طالبان همچنان سال گذشته کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی را ممنوع اعلان کردند و چندی قبل فعالیت آرایشگاه‌های زنانه هم متوقف گردید، در حالی که بسیاری از این زنان نانآور خانواده‌هایشان بودند. اما به گفته آنان حالا با از دست دادن وظایفشان با وضعیت بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. با امید حل مشکلات این زنان در افغانستان، برنامه زن و زندگی به پایان می‌رسد. تلاش ما بر این است تا برنامه‌های را تهیه نماییم که راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف در آن جستجو گردد. هرگاه شما شنونده‌های گرامی هم می‌خواستید روی موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله حافظتان، اوقات خوش داشته باشید.
دو چشم سیاه آهسته آهسته آهسته، دل از دست رفته، دو چشم سیاه آهسته آهسته آهسته، فتاد از بجانم غم روزگاره آهسته آهسته. شان داز جنونم و عشق نگاره کشان دست جنونم به عشق نگاره دل از دست بودم
آهسته آهسته